اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سیاق سوم سوره مبارکه قیامت رو هم جمع‌بندی کردیم. یه بار دیگه برای کسانی که احیانا متوجه مطلب بنده نشده باشن در سیاق سوم، یه بار دیگه میخوام مطلب رو تکرار بکنم. دقت بکنید که انشالله تو این سری جا بیفته. سوالی که در ابتدای سیاق سوم مطرحه، ایحسب الانسان ان یترک السدا، آیا انسان همین گونه بیهوده رها می شود؟ آیا انسان گمان می کند که بیهوده رها خواهد شد؟ این سوال ناظر به حکمت خداست. یعنی اگر خدا علالقاده حکیمه دیگه، اگر خدا حکیم است انسان رو بیهوده نباید رها کند. اگر انسان گمان میکنه که خدا انسان را بیهوده رها خواهد کرد، پس از مرگ او را دوباره زنده نخواهد کرد و به حساب او رسیدگی نخواهد کرد، در حقیقت حکمت خدا را گویا باور نداره، گویا حکمت او را برده زیر سوال. به همین خاطر قیامت هم میره زیر سوال، ضرورت قیامت میره زیر سوال. انگار خدا میتونه اما برای چی میخواد این کار را بکنه؟ اصلا نمیکنه. خدا برای اثبات حکمت خودش نیامده حکمتش را ثابت کنه، آمده قدرتش را ثابت کرده. گویا بیان مطلب اینه، میخواد بگه که حکمت که مسلمه، مگر قدرت عمل طبق حکمت را بگی نداشته باشم. و الا اگر خدا اگر قدرت دارد که انسان را رها نکند بیهوده، اگر قدرت دارد که انسان را پس از مرگ زنده کند، پس چه مانعی وجود داره که از حکمتش استفاده نکنه؟ این شبیه این مطلبه که شما وقتی که میتونی یه کار حکیمانه انجام بدی حتما انجامش میدی، مگر توان انجام اون کار حکیمانه را نداشته باشی. مثل همون مگه دستم بهت نرسه است. یعنی من اگر تو را بگیرم باید تنبیهت کنم، مگه نتونم بگیرمت؟ من انسان را به خودی خود رها نمی کنم، مگه نتونم زندش کنم؟ خب پس سوال از حکمت خود به خود منتقل میشه به چی؟ به قدرت. پس اگر قدرت هست حکمت هم حتما هست. اینطوریه مطلب. برای اثبات قدرتش خدا اشاره کرده به خلقت، مسیر خلقت انسان. البته تو این اشاره هم آمده از اون اولین ماده خلقت انسان که نطفه است که در جایگاهی قرار میگیره اشاره کرده، بعد گفته این نطفه تبدیل به علقه میشه، تو مکان علقتن فخلقه، بعد خدا این علقه را خلق کرده و به انسان بدل کرده. چجور انسانی؟ فسوا، به اون اعتدال بخشیده، یک سلول ناچیز را، یک سلول از نظر ظاهر پست را خدا تبدیل کرده به یک انسان خلق شده، سمیع بصیر مستوی القامة، ایستاده روپا، عاقل. خیلی مطلب بزرگیه. بعد همین انسان را هم جعل منه، از همین انسان از زوجین را قرار داده. گاهی اون فرزند در رحم مادر پسر شده، گاهی دختر شده، گاهی از ذکره، گاهی الانثا. و این ذکر و انثا هم بعداً با هم ازدواج کردن و این مسیر خلقت انسان در عالم تداوم یافته. آیا خدایی که با این ید قدرت این نظام عظیم خلقت انسان رو به این شکل سامان داده، این خدا قادر نیست که مردگان را زنده کند؟ یعنی زنده کردن مردگان از سامان دادن این نظام، این نظام عظیم و پیچیده سخت‌تره؟ قطعاً سخت‌تر نیست. وقتی فهمیدیم که پس قدرتش را دارد، اون وقت میایم به اون سوال بعدی جواب میدیم. حالا که او قدرتش را دارد، از حکمتش استفاده نکند؟ حکمت نورزد؟ میتواند زنده کند و نکند؟ به حال خود رها کند؟ دیگه شما میدانید و عقلتان. اگر عقل شما میپذیرد که خدا بتواند انسان را زنده کند و دوباره به او حیات ببخشد و حساب و کتاب بکند، ولی این کار رو نخواد بکنه، دیگه خودتون ببینید راضی به این مطلب میشید نخواد این کار رو بکنه؟ گویا یه جواب بیشتر براش نمیمونه. نعوذ بالله، خدا حکیم بگی نباشد. کسی بخواد ادعا کنه خدا حکیم نباشد، ادعا کنه نعوذ بالله خدا نعوذ بالله عاقلانه رفتار نمی کند، سفیهانه نعوذ بالله رفتار میکند، اینجور چیزی بخواد ادعا کنه، اصلا فاز بحث را یه فایده دیگه هم تو این جور بحث کردن هست. اون فایده دیگر اینه، یادتونه تو سیاق اول ایحسبوی اول انسان چی رو زیر سوال برده بود؟ چی رو؟ قدرت رو. ایحسب الانسان الان نجمعه؟ خدا چی جواب داده بود؟ بلا قادرین. منتها اونجا برای بلا قادرین هیچ استدلالی نیاورده بود، چون اصلا خدا میخواست بگه من میدونم که مشکل این انسان استدلال و این حرفا نیست، خواست ریشه یابی رو مطرح کنه. بلا قادرین رو سریع گفت و رد شد. گویا یه نفر اینجای سوره برگرده به خدا بگه ببخشید خیلی ممنون، خوب ریشه یابی کردید، دست در نکنه، ولی کاش یه استدلالم برای بلا قادرین اینجا می بود. اینم استدلالش، الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتا. یعنی با همون بیانی که داره در اینجا حکمت را ثابت میکنه، با همون بیان قدرت را هم داره ثابت میکنه و به اون سوالی که تو اول سوره مطرح بود جواب استدلالی میده. منتها این بار چجور جواب استدلالی میده؟ این بار بعد از ریشه یابی. یعنی میخواد بگه این جواب استدلالی اصل بحث من نیست، اون اصل مطلب اون ریشه یابی است که انجام دادم. خب حالا نگاه بکنیم به این سوره و مسیر در واقع مرحله چهارم تدبر. بسم الله الرحمن الرحیم. سیاق اول لا اقسم بیوم القیامه و لا اقسم بالنفس اللوامه، تلیعی برای کل سوره. سیاق دوم تا آیه 15 در واقع ایحسبو با بل یرید الانسان اولشه، بعد آیات معترضه میاد 16 تا 19، بعد ادامه سیاق دومه که هر دو رو زرد رنگ کردم که متوجه بشید این زرد رنگا کلش یه سیاقه، فقط وسطش اون نوار قرمز آیات معترضه است. کل سیاق اول ایحسبوه، سیاق سوم هم ایحسبوی دومه. این سوره کلن غیر از تلیعه خودش دو تا ایحسبو داره، هر دو ایحسبو مربوط به قیامته. پس ارتباط سیاق ها کاملا روشنه، یعنی ما در ارتباط سیاق های این سوره چالش خاصی نداریم. هم ایحسبوی اول را ناظر به قیامته، هم ایحسبوی دوم. ایحسبوی اول قدرت خدا را برده زیر سوال، در جواب خدا ریشه یابی کرده انکار قیامت را. ایحسبوی دوم حکمت رو برده زیر سوال، در جواب خدا اثبات کرده قدرت خودش را و با اثبات قدرتش حکمتش رو ثابت کرده. تمام. ارتباط سیاق ها معلومه، ارتباط هر دو سیاق با تلیعه هم معلومه. تلیعه کلش راجبه چی بوده؟ راجبه قیامت بوده. پس ما در بحث سیر سوره یا ارتباط سیاق های سوره با یک پدیده واضح مواجهیم. یعنی عمدتاً ببینید خیلی از سوره ها چالش تدبرش تو ارتباط سیاق هاش نیست، تو خوب تشخیص دادن سیاق ها و خوب تحلیل کردن سیاق هاست. ممکنه تو بعضی از سوره ها چالش تدبر تو ارتباط سیاق ها باشه. یعنی تشخیص سیاق ها آسونه، اونی که این مقدار چالشه ارتباط سیاق هاست. لزوماً در هر سوره ای یکسان نیست چالش ها و اون دستانداز های تدبری. توی سوره قیامت همونطور که میبینید ارتباط سیاق ها واضحه، غیر از اون نوار قرمز که معترض است و توضیحات شد دادیم، بقیه همه راجع به قیامته. آقا سوره قیامت برای چی آمده؟ برای اثبات قیامت. با چه بیانی خواسته قیامت را اثبات بکنه؟ عمده بیان سوره برای اثبات قیامت ریشه یابی انکار قیامته. آیا فقط به ریشه یابی انکار اکتفا کرده یا درمان داده؟ درمان داده. آیا فقط به ریشه یابی و درمان اکتفا کرده یا استدلال هم کرده؟ استدلال هم کرده. آیا فقط امکان معاد را ثابت میکنه یا ضرورت را هم ثابت میکنه؟ ضرورت را هم ثابت میکنه. اینا دیگه توضیحات بعدیه. یعنی یه سوره ایست که با بیانی جامع قیامت را، امکانش را و ضرورتش را اثبات میکند، انکار قیامت را ریشه یابی می کند در دو لایه و به تناسب هر لایه از ریشه یابی انکار قیامت درمان متناسب با اون را ارائه می دهد و به این ترتیب راه ایمان به پدیده قیامت را در مقابل بشر باز می کند. تمام. این شد جهت هدایتی سوره. یعنی وقتی شما سیر رو تشخیص دادی دیگه تو کشف جهت هدایتی سوره دوچاره ابهام نیستی. خب گفتنی ها گفته شده، فقط میخوام یک توضیحی در واقع اون توضیحی که در جلسه قبلی دادم، من راجع لا تحرک فکر کردم در جلسه قبلی قول مشهور رو توضیح دادم دیگه، قول مشهور رو توضیح دادم، ولی از شما خواسته بودم که به هر حال مطالعه کنید اگر ابهامی چیزی هست. دو سه تا سوال اگر داریم جواب بدیم، اگر نه وارد سوره انسان بشیم. بفرمایید. کلمه ظن، کلمه ظن، درسته بعضی از تفسیرها و ترجمه ها یا لغت ها گفتن ظن گاهی به معنای یقین استفاده میشه، ولی من این نظر رو اخیرا ازش کاملا برگشتم. یعنی بله خب اشکال نداره اصلاح کنید. کلمه ظن همون گمانه، منتها گمان راجح. ظن انه الفراق یعنی مثل اینکه اینجا یه اشاره ای داره میکنه، گویا تازه به اینجا هم که میرسه جان، گویا هنوز یه نیمچه امیدی به اینکه فراق اتفاق نیفته هست. این یقین به فراق نیست، ظن انه الفراق، اما همون ظن فراقش درد آوره. یا تظن ان یفعل بها فاقره، تظن ان یفعل بها فاقره، گمان میکند که هر لحظه عذابی کمرشکن درباره او اتفاق خواهد افتاد. همین که گمان میکند چهرش در هم کشیده شده، هنوز اینم گویا یه نیمچه امیدی داره، بلکه از گناه من بگید در گذشتن، بلکه تا پای چوبه دار رفتم ولی اعدام نشدم، یه نیمچه امیدی هنوز هست. برای همین میگه تظن یا ظن. ظن به معنای یقین به نظرم میاد نداشته باشیم. اگرم جاهایی گفتن ظن به معنای یقین، به خاطر ملاحظاتی بوده که همه اون ملاحظات قابل توجیهه. سوال دیگه بفرمایید. خداوند شریک ندارد، ولی خیلی جاها فرموده انا انزلنا نحن قادرین، بله ما میتونیم اینطوری. از خودش را متکلم مع الغیر، به این میگن متکلم مع الغیر. یه متکلم وحده داریم یعنی من، یه متکلم مع الغیر داریم یعنی ما. چرا خدا خودش مع الغیر از خودش یاد میکنه؟ دو تا جواب به این سوال داده شده، به نظر من هر دو منطقیه. یک جواب اینه که ما حکایت از عظمت میکنه. مثلا این شاهان سلاطین وقتی میخوان از خودشون حرف بزنن نمیگن من، میگن ما. زیر سایه ملوکانه ما خوب خوش میگذرانید، ما و منم دیگه. اما ما که میگه یعنی آقا ما یک کسی هست، من یک کسی هم که یه دونه نیستم، مثلا من خودم واسه خودم یه ملتی هم، یه جمعی هم، اینجوری عظمته. انا ما نازل کردیم. اما یه وقتایی هم میگه من، همون شاه هم میگه من دستور میدم، یه وقتایی خدا هم میگه من. این منه این نیست که عظمت ندارد، اینجا میخواد از قاطعیت خودش صحبت بکنه. یه جا میخواد از عظمت خودش یاد کنه میگه ما، یه جا میخواد از قاطع بودن خودش حرف بزنه میگه من. و جواب دومی که دادن اینه، آقا این جواب دوم چرا دادن؟ این جواب دوم اینه، کسی خواسته ناظر به جواب اول یه اشکال بگیره، بگه آقا درست شاهان بر عظمت خودشون میگن ما، ولی خب ما از شاه توقع نداریم حرفی که میزند 100% چی باشه؟ راست. خب شاه یه نفره میگه ما، داره خودشو میگیره. خدا که یه نفره میگه ما، اینو چیکار کنیم؟ خدا رو که نمیتونیم با شاه مقایسه کنیم، اینو چیکارش بکنیم؟ میگیم خدا که میگوید ما، توجه داره به مجموعه نظامی که برای این عالم طراحی کرده و ملائکه‌ای که در اجرای فرامین خود خلق کرده. یعنی میگه من و این همه ابزار اجرای قدرتی که در اختیار من است، که همه را هم خودم خلق کردم. یعنی میخواد بگه اگر میگم من، ابزارش رو هم دارم. ما، من و ملائکه تحت فرمانم، مثل فرماندهی که مثلا میگه ما بر شما پیروز خواهیم شد، من و لشکریانم، افرادم، من تنها نیستم. اینم در واقع گفته شده که یه وقتایی نظر به اسباب داره، نظر به ملائکه داره. والله هیچ در هر دو حالت، در هر دو تا جواب رو ما میتونیم بپذیریم و هیچ کدومش مستلزم شریک داشتن برای خدا نیست. خب دو تا سوالم با کتبی جواب بدن. گفتن الف و لام در آیه الف لام در الانسان در آیه 3 چه نوع است؟ در آیه 3 می‌فرماید بله ایحسب الانسان، الف لام جنسه. اگرم نخواهیم جنس بگیریم باید بگیم استغراقه. استغراقه یعنی چی؟ یعنی مصادیق انسان را بدون تعین یک فرد خاص. یعنی انسان چون این گمانی دارد، حالا اینکه این فرد خاصی از انسان مد نظر نیست، این الف و لام الف و لام عهد نیست. الف و لام گاهی الف لام عهده، یعنی یه آدم معلومی مد نظره. گاهی الف لام جنسه، یعنی جنس انسان. گاهی استغراقه، یعنی تک تک افراد انسان. خب ممکنه سوال کنید آیا تک تک افراد انسان گمان میکنن که الان نجمع عظامه؟ نه، با توجه به حکمی که داده شده، یعنی یحسب الان نجمع عظامه، یه تخصیص میخوره، میشن کدوم انسان ها؟ انسان های منکر قیامت. همین مقدار تخصیص میخوره، دیگه بقیه انسان ها را شامل نمیشه. استغراق از غرقه، یعنی همه موارد را در خود غرق کردن، همون شامل شدنه. کلمه استغراق از غرق کردنه، اما همون شامل شدنه. آیا بین لتعجله در آیه 16 با آجله در آیه 19 میتوان ارتباطی در نظر گرفت؟ به نظر حقیر خیر. لتعجله آیه 16 خطاب به پیغمبره و عجله در ابلاغ وحیه. آجله آیه 19 منظور دنیای زودگذره. درسته کلمات مادهشون مثل همه، ولی ارتباطی با همدیگه تو این سیاق توی این سوره به نظر حقیر ندارن. یک صلوات بفرستید. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق
فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.